فرهنگ نامه. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتها این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: بندر سیراف، گنجینه خلیج فارس و اخبار فرهنگی. باید گفت خلیج فارس به گواه تاریخ زادگاه نخستین تمدن‌های بشری است. آبراهه‌ای که نخستین بار موج‌های آن با کشتی‌های بادبانی ایرانی شکسته شد و اسرار این پهنه آبی نیز به دست دریانوردان از بندر کنگ و هرمزگان کش شد. جهت پاسداشت حفظ هویت تاریخی خلیج فارس، دهم اردوبهشت ماه برابر با 30 اپریل با نام روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. در این روز ساحل نشینان غیور خلیج فارس دست استعمارگران را از جزیره ایرانی هرمز کوتاه کردند و به اشغال بیش از 100 ساله غارتگران در این منطقه پایان دادند. نخستین نشست تخصصی همایش ملی میراث فرهنگی و هنری سیراف در پهنه خلیج فارس همزمان با روز ملی خلیج فارس در فرهنگستان هنر در تهران برگزار شد. این نشست با هدف شناخت نقش میراث فرهنگی و هنری سیراف در شناخت هویت فرهنگی ایرانیان و خلیج فارس برگزار شد و طی آن تن چند از محققان و نویسندگان درباره پیشینه سیراف و تاریخچه خلیج فارس مقالات خود را ارائه کردند. حامد وحدتی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با ارائه مقالهش با عنوان خلیج فارس و جابجایی‌های انسانی در پیش از تاریخ پرداخت. وی سخنان خود را با پیدایش انسان بر اساس فسیل‌ها و شناسایی تمدن‌ها آغاز کرد و تاریخچه حضور انسان در کرانه خلیج فارس را با استناد به اسناد و منابع مکتوب بیان کرد. محمد حسن طالبیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، هم با مقاله اهمیت و ارزش‌های میراث کرانه خلیج فارس به ارائه اطلاعات در زمینه آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی تا سال 2021 میلادی پرداخت. او سپس به فهرست میراث فرهنگی و تاریخی خلیج فارس، هم از بنادر، نقشه‌ها، بافت‌ها، ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از جنگل‌های هرات تا غار نمکی قشم و سازه‌های آبی تاریخی در بندر سیراف اشاره و با ارائه تصاویر به تشریح این آثار پرداخت. این نشست با سخنرانی محی‌الدین جعفری، نویسنده کتاب سیراف، دانش مهندسی سازه‌های آبی، به پایان رسید. این پژوهشگر مقاله خود را درباره سنگ و کاربرد آن در هنر و معماری سیراف با تاکید بر منشأ‌یابی معادن و جغرافیایی آنها ارائه کرد. گفتنیز خلیج فارس با مساحت بیش از 237,000 کیلومتر مربع در امتداد دریای عمان و نیم جزیره عربستان قرار دارد و با داشتن ذخایر بزرگ نفتی و گازی، آبراهه مهم و راهبردی است. خلیج فارس سومین خلیج بزرگ جهان است که در طول تاریخ مورد توجه همه کشورها و اقوام بوده است. وجود آثاری بجا مانده در هرمزگان مانند قلعه پرتغالی‌های هرمز و قشم نشان دهنده رقابت قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر این آبراهی بین المللی بوده است. ساکنان باستانی این منطقه نخستین انسان‌هایی بودند که روش دریانوردی آموختند، کشتی اختراع کردند و شرق و غرب را به یکدیگر پیوند دادند. رویکرد جدی و عملی نیاکان ایرانیان در خلیج فارس با نام داریوش در سده 5 پیش از میلاد همراه است، کسی که نخستین ناوگان دریایی جهان را به وجود آورد. داریوش برای نخستین بار در محل کنونی کانال سوئز فرمان کندن آبراهه را داد که کشتی‌هایش از طریق همین آبراهه به دریای میان زمین راه یافتند. در کتیبه داریوش که در محل این کانال به دست آمد، از خلیج فارس به نام دریایی که از پارس می‌آید نام برده شده و این نخستین و مهمترین مدرک تاریخی موجود درباره نام خلیج فارس بوده است. پرویز مجتهدزاده، پژوهشگری معروف ایرانی، می‌گوید که خلیج فارس از هزاران سال پیش نه توسط ایرانیان بلکه توسط ملت‌هایی که با ایرانیان مراوده داشتند، از جمله یونانیان و رومیان، با عنوان دریای پارسی نامیده شده است. عرب‌ها نیز قرن‌ها آن را خلیج فارس یا بحر فارس می‌نامیدند. باید گفت شهر باستانی سیراف دارای معماری خاص است و در یک نواری طولی با عرض بسیار کم قرار گرفته است که یک سمت آن دریا و سوی دیگری آن کوه است. در این بندر بین‌المللی پیروان مذاهب و آیین‌های گوناگون همچون زرتشتیان، مسیحیان، مانویان، یهودیان، بودائیان و اقوام همچون رومیان و یونانیان و حتی چینی‌ها زندگی می‌کردند و گورستان‌های بازمانده از پیروان این دین‌ها و آیین‌ها در این شهر باستانی نشانگری آبادی و آزادی این بندر در روزگاران گذشته است. سفال‌های بازمانده با نقش‌های گوناگون، پارچه‌ها و زیورالات، معماری‌های گچی و اتاق‌های آذین شده با آثار هنری و ساختمان‌های چند طبقه بخشی از میراثی به جا مانده از تمدن سیراف است. اما زمین‌لرزی مرگبار 7 روزه در سال 367 هجری قمری مدفون شدن کامل این بندر را در پی داشت. بازمانده‌های این شهر باستانی در نزدیکی بندر سیراف کنونی دیده می شود. گفتنیست آنچه از سیراف باقی مانده حفره های سنگی کنده شده در شیب تپه های سنگیست که گویا بعد از اسلام به عنوان قبر نیز استفاده شدند. همینطور سنگچین ها، چاه ها، سنگ فرش ها و غارهایی که در دل کوه ها کنده شده و اکنون نیز وجود دارند. گوردخمه های سیراف نشان می دهد که مردمان این شهر باستانی حدود 1400 تا 1600 سال پیش این کوه ها را کندند. دخمه های باستانی در ارتفاعات مشرف بر دامن کوه های شمالی سیراف قرار دارند و محققان از آن به عنوان حوضچه های نگهداری و استفاده از آب باران یاد می کنند. این حوضچه ها بر روی کوه های مشرف بر دریا و شهر برای استفاده از آب باران و نیز تزریق به درون زمین و پیوستن به سطح سفره های آب زیرزمینی و توقف آبخوان های منطقه بوده است. این روش تنها ترین، مهمترین و مؤثرترین روش در استحصال آب باران به شمار می آید که قرن ها پیش توسط مردم سیراف مورد استفاده قرار می گرفته است. بدین ترتیب در پایان باید گفت که بندر سیراف یکی از یادگاری های گرانبه های دوران درخشش و اوج تجارت دریایی ایران به شمار می رود و شناسنامه تاریخ دریانوردی ایران و معرفی بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی سرزمین ایران است. رونق و آبادانی سیراف در قرون نخست اسلامی تجلی آرزوهای بلند مردم پویاست که با تلاش خستگی ناپذیر در شرایط آب و هوایی شرجی با تکیه بر هوش و استعداد ذاتی خود یکی از آبادترین و پررونق‌ترین مراکز شهری آن روزگار را به وجود آوردند و سهمی عمده را در تبادل تجاری جهان بر عهده داشتند. یاقوت هموی جغرافیدان و مورخ می‌نویسد که سیراف محل وقوع افسانه کیکاووس بوده است، جایی که این پادشاه به هنگام کوشش برای عروج به آسمان شیر و آب طلب کرد و به همین دلیل به زمین بازگردانده شد. نام شهری که کیکاووس در آن فرو افتاد شیراف شد و بعدها به صورت سیراف در آمد. اما خارج از جهان افسانه ها، مردمی صبور و تلاشگر و مقاوم سیراف با اقدامات خستگی ناپذیرشان این شهر را به درجه از اعتبار و شهرت رساندند که آن را دروازه چین و خزانه پارس و خراسان و گنجینه خلیج فارس توصیف کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. اخیراً نشستی فراز و نشیب کشورهای زبان ویژه در ترویج بین‌المللی کتاب در نمایشگاه کتاب تهران با حضور نماینده تاجیکستان برگزار گردید. این نشست با حضور رحمان علی میرعلیزاده، رئیس اداره تب و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان، محمد برهان گنج، رئیس اتحادیه ناشران ترکیه، محمد اکبری، رئیس گروه هم‌افزایی و مدیریت ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرتضی کاردار، مدیر عامل نشر هرمیس برگزار شد. رحمان علی میرعلیزاده در ابتدا از جانب خود و همراهانش از وزارت فرهنگ ایران تشکر کرد و گفت موضوع ترجمه در تاجیکستان از سه طریق اجرا می شود: یکم زبان تاجیکی، دوم زبان روسی و سوم استفاده از ظرفیت های زبان فارسی. و افزود همین مؤسسات طبع و نشر واحد های ترجمه خود را دارند، همچنین از ظرفیت ترجمان های مستقل استفاده می کنند. ما در موضوع زبان ویژه امتیازهای دیگری داریم که این کمبودی ها را جبران می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.